بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یکی از دلائل اینکه ظواهر قرآن حجت روایات تعلیمیه. سه روایت دیروز عرض کردیم. اولی مربوط بود به مسئله مثل، دومی و سومی مربوط بود به مسئله لا جناح. در اینجا یه نکته ای عرض کنم. در اون آیه کریمه که می‌فرماید فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، این در مقام تشریع نیست. این نکته داره. مسلمان ها حتی قبل از اسلام سعی و صفا را عرض کنم خدمتتون که سعی می‌کردند. این آیه در مقام تشریع نیست، بنابراین باید لا جناح بدونیم. چرا میگه لا جناح و حال اینکه واجبه؟ عرض کردم چون بت‌ها را گذاشته بودن مسلمانان، مشکلشون بود که برن دو مرتبه سعی کنن. آیه آمد لا جناح، بنابراین آیه در مقام تشریع نیست که سؤال کنید که چرا میگه لا جناح. این نکته است. تشریع قبلا شده بود. این نکته این است که مسلمانان دیگه در حرج نباشن. حالا که آمدن با تارا گذاشتن، عملتون ناقص نباشه، لا جناح. و اما آیه راجع به تقصیر صلات، اذا وربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه، این در مقام تشریعه. ولی در این حال که در مقام تشریعه لا جناح همی گرد. چرا؟ چون مسلمانان فکر میکردن که اگر چهار رکعت را دو رکعت بخوانیم از نماز دزدیدیم. قرآن میگه نه بابا، لا جناح، این مسئله نیست. بنابراین شأن نزول آیه را ببینیم. چرا میگه لا جناح؟ خب بعضی ها میگفتن این سرقت، از نماز کم کردنه. آیه آمد که لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه. این دو نکته را دیروز عرض نکردیم و امروز تکمیل میکنیم. شیخ علی الله مقام همین سه مورد را گفته. چهار مورد هم ما اضافه میکنیم. یک، در زمان متوکل عباسی یک یهودی با یک زن مسلمانی عمل زشتی انجام داده بود. بنابراین هر ذمی که برخلاف قوانین ذم عمل کند خونش هدره. این را گرفتند و قاضی حکم کرد بر اینکه این باید کشته شود. چرا؟ برخلاف قوانین ذمه عمل کرده. هنگامی که میخواستن بکشن، خب یهودی است و زیرک، گفت لا اله الا الله. همین که گفت، قاضی هایی که در محکمه بودن مختلف شدن. یحیی بن اکثم گفت نه دیگه، خون این هدر نیست، زیرا این با اسلام خون خودش را خرید. دیگران گفتن نه بابا، این از ترس عرض کنن مسلمان شده، معلوم اسلامش واقعی باشه. متوکل هم در مجلس گیر کرد که قول یحیی را بگیرد یا قول این طرف. گفتن نامه بنویسیم به ابوالحسن آقا امام هادی که در خود سامر را تحت نظر بود، حبس نبود، تحت نظر. نامه نوشتن به ایشان که چنین جریانی هست. حضرت زیر نامه نوشت یضرب حتی یقتل، میزنن تا کشته شود. آوردن قاضی ها گفتن چیه؟ ما ای که نمیخواستیم. دلیلش را بگرد. دو مرتبه نامه را برگرداندن. به چه دلیل که می فرماید یضرب حتی یقتل؟ حضرت با آیه استدلال کرد که هرگز در ذهن فقها عبور نمی کنه. اون آیه را خون: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلما رأوا بأسنا، عذاب را دیدن، قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا به ما کننا به مشرکی. قرآن میگد فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالک الکافرون. فلم یک ینفعهم ایمانهم، معلوم میشود ایمانی که از ترس باشد ارزش نداره. اونها قانع شدند و عمل کردند. بنابراین این نوع دلالت ها در کلمات ائمه اهل بیت هست. معلوم شود که ظواهر قرآن حجته. حضرت در اینجا بماه و امامان معصومان سخن نمیگوید، بماه و معلمان سخن میگوید، چون که معصوم بودنش قبول نداشتن. این چهار. پنجم، ما در علم اصول روزها زحمت میکشیم که ثابت کنیم ان الامر للوجوب. من البته آیات را کنار گذاشتم، فقط با یه دلیل استدلال کردم برای عقلا. اما اگر به قرآن مراجعه کنیم ببینیم قرآن در مواردی که واجبه، نه همه جا، بعضی از جاها که واجبه پشت سرش عقاب را ذکر میکند، پشترش عقاب ذکر بکند. بعضی از آیات، البته همه آیات نیست. عرض کردم خدمتون که این آیه را من بخونم. دو تا آیه در اینجا هست و هر دو آیه را من میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکن من المصلین. ببینیم بعد از وجوب عقابه. البته نمیخوام تنها این آیه رو بگیم، میخوام بگیم در جاهایی که در قرآن بعد از وجوب جاهایی عقاب آمده، معلوم میشود طبیعت الامر، طبیعت الامر للوجوب، وضع الامر للوجوب. آیه دیگر در سوره لیل، آیه دیگر و سیجنبها الاتقا الذي يؤتي ماله يتزكى، میگه اون کس که زکات میدهد از این آتش نجات پیدا میکنه. زمیر به آتش برمیگرده. معلوم میشود که وجوب، معلوم میشود امر به دنبالش وجوب است که عقابه. بنابراین آیاتی را داریم که در اونجاها امر هست و پشترش هم عقابه، آیاتی داریم تحریم پشترش عقابه. معلوم می شود که طبیعت الامر و نهی، آیه ربان دنبالش بگو، طبیعت الامر و نهی وضع للوجوب و الحرمه، یعنی از این موارد کلی را استنباط می کنیم. نه این موارد، این موارد که روشنه، از این موارد پی می بریم که الامر للوجوب و نهی للتحریم. این شد چندم. پنجم، سه تا شیخ گفته بود، دو تا هم ما گفتیم. عرض کنم اما ششم، آقایان در کتاب شهادت، در کتاب، عرض کنم خدمتون که در کتاب شهادت یا در کتاب دین، آیا اگر کسی چیزی را قرض داد نوشتن واجبه یا نه؟ شاهد گرفتن واجبه یا نه؟ اختلافو من قائل بر این که واجبه، چون میگد یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدینین فاکتبوه، زیلش هم میگد شاهد بگیرید، ولی شد بر این چیز. از کنم دو مرد میگن امر واجبه، ولی اگر خود آیه را مطالعه کنه معلوم میشود این وجوب، وجوب مولوی نیست، وجوبه از کجا؟ زیل آیه در میاد ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنا الا ترتابوا، این که میگیم بنویسید، این که میگیم دو نفر عادل شهادت بدهد، برای اینکه بعدن شک نکنید، یکی نگد که 10 تومان بوده، دیگری بگد 20 تومان بوده. از این علت میفهمیم که جنبه ارشادی دارد، جنبه مولوی نداره. این 6 تا 7 تا میگم بگیم این بخش دیگه تمامه. 7 تا آقایان میگن که اگر انسان هبه را به زویل ارحام کرد، استردادش حرامه. زویل ارحام، غیر زویل ارحام میتونه پس بگیره مادامی که تصرف در آن نکرده، اما زویل ارحام تصرفم نکند گرفتنش حرامه. بس در این است که آیا زن جزء زویل ارحام هست یا نیست. خب رحم بودنش محل بحثه. میگیم چرا سراغ قرآن نمیرید؟ خود قرآن آشکارا میگد که از ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، حرام چیزی را که به آنها دادید بگیرید، اطلاق دارد. این نوع استدلال ها در قرآن هست، ما میتونیم مسائلی را استفاده کنیم. حالا من یه پیشنهاد میکنم آقایانی که میخوان کتاب بنویسن یا پایان نامه، تفسیر برهان را یا تفسیر نور السقلین را مطالعه کنن، ببینن ائمه اهل بیت چگونه با آیات بر مقاصد خودشون استدلال کردن. البته استدلالشون جنبه تعلیمی دارد، نه جنبه تعبدی که جای بحث نیست. این میتوند بر آقایان یک کتابی باشد و یک پایان نامه. الهنا تم چند دلیل بر حجیت ظواهر قرآن اصلش را بفرمایید. الاول ثقلین، دوم الآیات تعلیمیت. حضرت خود تعلیمیت زیر بنایش، زیر از قرآن خدمتون که زیر زیرش 7 شاهد بود. 7 شاهد مال دوم بود. الاول خبر الثقلین، الثانی الآیات التعلیمیه که از قلم زیر مجموعش 7 شاهد آوردیم. الثالث، ببینیم دلیل ثالث ما بر این که ظواهر حجت چیه. ثالث رابع را آیان در مکاسب خونده اید، عرض الشهود علی الکتاب. آیا این شرط صحیح هست یا صحیح نیست؟ آقایان در کتاب خیارات خونده ان عرض الشهود علی الکتاب، آیا این شرط صحیح هست یا نیست؟ حضرت میفرد المسلمونه عرض کنم علی شروطهم فما وافق کتاب الله فهوه. باید شرط را بر کتاب عرضه کنم، ببینیم کتاب این را میپذیرد یا نه. اینه به کی میگد؟ این به عوام، نه عوام مطلق، به علما، به کسانی که اهل قرآنن. اگر در واقع قرآن فی حد نفسه حجت نباشد، معنا ندارد که بگد عرض شروط علی القرآن، عرض شروط علی الکتاب. معلوم میشود که کتاب فی حد نفسه حجته. البته شروطم که بر قرآن عرضه می کنیم معنیش نیست که روایات کنار بگذاریم، ولی خود قرآن هم مستقلن یه دلیلی است. ولی زا خیلی از جاها آقایان شرط فاسد را از طریق قرآن می فهمن که آیا این شرط فاسد هست، این شرط فاسد نیست. 4 عرض روایات المتعارضه علی القرآن. این در کجا میخونن آقایان؟ در باب تعادل و ترجیح. 3 را در کتاب خیارات میخوند که شرط فاسد کدومه؟ شرط فاسد کدومه؟ فرض کنید برای اینکه زنی را عرض کنم میگیرد، میگد به شرطی که به من دست بزنی، از من تمتع نکنی، آیا این شرط صحیح هست یا نه؟ عرض بر کتاب. در اینجا روایات مخالف، روایات مخالف را آقایان در روایات متعارض را آقایان در تعادل و ترجیح خونده اید. حضرت می فرمد که ان لکل حق حقیقه، ولكل نور ولكل صدق نور. فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فاتركوه. شاید 10 روایت در این زمینه ما داریم. اگر واقعا کتابی حد نفس حجت نباشد، عرض روایات متقارب بر قرآن چیه؟ معناش این است که عرض الله حجه علی الله حجه. معلوم می شود که اون حجت مسلمی هست که ما برون عرض می کنیم که آیا مطابق هست یا مطابق نیست. تمر کلام فی الادلت خمسه یا اربع. اول سقلین، دوم روایات تعلیمی زیر مجموعش 7 شاهد بود، سوم عرض شروط علی الکتاب، زنی را میگیرد، زن میگد به شرط اینکه عرض کنم خدمت که با من التزاز جنسی نداشته باشی، آیا این صحیح هست یا نه بر کتاب. چهارم روایات متعارض بر کتاب، پنجم و ششم القرآن فی لسان النبی، ششم القرآن فی لسان الوصی. ببینیم پیغمبر قرآن را چه رقم معرفی میکند. این حدیثی که از پیغمبره در کتاب کافیه، حدیثی که الان میخونم از امیر مؤمنان این در نهج البلاغه است. این دو روایت را که من میخونم میبینیم معلوم میشود که قرآن فی حد نفسه حجته، ولذا عرض کنم میگد به وسیله قرآن شما راه پیدا میکنیم. روایت مفصله، من جای عرض کنم استدلال را میخونم که آقایان عنایت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذا التبست علیکم الفتن، این مال پیغمبره، اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. هنگامی که اوضاع برای شما مشتبه شد، تاریک شد مانند پا تاریکی های شب، فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع. آقای رمضان میگه مشفع یعنی چه؟ شافع شفاعت میکند، مشفع شفاعتش قبوله، ماحل مصدق گزارشگره و گزارشش مورد تصدیقه. بعد میفرماید من جعله امامه قاده الی الجنه و من جعله خلفه ساقه الی النار و هو الدلیل یدل علی خیر سبیل و هو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل و هو الفصل و لیس بالحق. لیس قرآن آسد جعفر ساکته، لیس قرآن وراء عبادان، دیگه بالاتر از این عبارت چه بگه. اما در نهج البلاغه، عبارتش اینه: کتاب الله تبصرون به و تنطقون به و تسمعون به و ینطق بعضه ببعض. صدرش دلیل بر این است که قرآن حجته. می‌فرماید تبصرون به، به وسیله اون بصیرت پیدا میکنیم، او برای شما سخنگوست. بعدم میگد و ینطق بعضه ببعض، این اشاره به چیه آقای عرض کنم لاری؟ و ینطق بعضه ببعض تفسیر القرآن بالقرآن، اینکه المیزان تفسیر القرآن بالقرآن شاهدش همینه. و ینطق بعضه ببعض، اگر در یک جا اجمالی هست در جای دیگر تفسیر هست. این روایت دیگری که از امیر مؤمنان میخونم، این از علی هم هست، از آقا علی ابن الحسین هم هست، من از هر دو دیدم. میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَهُ، اون کس که قرآن دارد دیگه نیازی ندارد. بعد میفرماید وَلَا لَأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًا، اگر قرآن نداشته باشد در شریعت چیزی نداره. بعد میفرماید فَاسْتَشْفُوهُ من اموا من ادواءكم، ارکم دردهای خود را به وسیله او شفاعت کنی. بنابراین این دلائل ثلاثه، دلائل ششگانه، بهترین دلیل است که قرآن حجته. تا اینجا مبحث ما تمامه، ولی اونی که ما وارد این مبحث کرده کیه؟ اخباریات. اصلا این همه بحثی که ما شروع کردیم همش برای اخباری هاست. ادله اخباری ها را بخوانیم، همه ادله اش را امروز نمیرسیم، بعضی از ادله اش را میرسیم، بعضی را انشاءالله فردا. اولین دلیل اینه، عنوانش بنویسید اختصاص و فهم القرآن بالامام. دلیلشون اینه، اختصاص و فهم القرآن بالامام. در اینجا دو تا روایت دارن که از این دو روایت در میگه که قرآن را امام میفهمد، غیر امام نمیفهمه. یکی راجع به ابی حنیفه است، یکی راجع به قتاده است. قتاده مال ابی جعفر امام باقره. این دو روایت که من میخونم، شیخ انصاری در دلالت اینها اشکال میکنه، بنده در سند اینها اشکال میکنم. یه اشکال دیگری هم دارم که اون را آرام میگم، چون خیلی از کارم تون نمیشود گفت. شیخ میفرماید این روایت میخونم، این روایت ناظر به حرف اخباری نیست، این روایت ابو حنیفه وارد شد بر حضرت. حضرت فرمود انت فقیه العراق؟ قال نعم. قال فیما تفتیهم؟ با چه فتوا میدهی؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه. قال یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته؟ تعرف الناسخ و المنسوخ؟ قال نعم. قال یا ابا حنیفه لقد ادعیت علما ما جعل الله ذلك الا عند اهل الكتاب. علم قرآن پیش اهل کتابه. اهل کتاب کی؟ الذین انزل علیهم، که همون ائمه باشد، پیغمبر و ائمه. ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذریت محمد و ما ورثک الله من کتابه شیئا حرفا. ما ورث الله من کتابه حرفا. شیخ میگد این روایت نفی استقلال میکند. ابو حنیفه منهای ائمه با قرآن استدلال میکردن، حضرت این رد میکند. و الا اگر کسی با قرآن استدلال کند بعد رجوع الى روایات، این روایت شامل حال او نیست. خب این یه جواب خوبیه. اما ببینید این روایت سند داره. روایت اینه، روا شبیب ابن انس ان بعض اصحاب ابی عبدالله. روا شبیب ابن انس ان بعض اصحاب ابی عبدالله. اولا این مسند نیست، مرسله. بعض اصحاب ابی عبدالله کیه؟ این یکی. ثانیاً آقایان کمی طبقات رجال را اگر بدانیم خیلی خوبه. خدا رحمت کند مرحوم بروجردی این روش را یاد ماها داد. روایت را برقی نقل کرده، احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، متوفای 272. اینها اهل کوفه هستند. زمان حجاج آمدن قوم در برقرود سکونت کردند و اسمشون شده برقی. این آقا در 272 فوت کرده. از که نقل میکند؟ به دو واسطه، از امام صادق، یکی شبیب، یکی هم بعض اصحابه. و حال اینکه فاصله زیاده. برقی کی فوت شده؟ 272. امام صادق کی شهید شده؟ 148. فاصله خیلیه، 125 سال تفاوت فوتی دارن. فوتی مهم نیست، عمده زندگیه. بعید است که برقی بتوند به دو واسطه از امام صادق نقل کنه. همیشه برقی از امام صادق به چهار واسطه، به پنج واسطه است، اینجا به دو واسطه نقل کرده. بنابراین این روایت علاوه بر جواب شیخ که این در مقام نفی استبداده استقلال را نفی میکند، نه بعد المراجعه، علاوه بر این آخرش عرض کنم مرسل ان بعض اصحابه، علاوه بر این مسلمن در وسط یک نفر افتاده یا دو نفر، برقی نمیتوند از امام صادق به دو واسطه نقل کنه. این یکی. یه جوابی هم هست، این جواب را آرام میگم. این سبک سخن گفتن ادبیات ائمه ما نیست، به این درشتی و به این تندی. ابو حنیفه پیش امام دو سال درس خونده، لولا سنتان لهلک النومان، این عبارتیشونه. کسی که شاگرد حضرت بوده و این به این تعبیر سخن گفتن، ما ورثک الله من کتابه حرفن، این تعبیرها از ائمه اهل بیت که مظهر لطفند و مظهر مرحبت نیست. بنابراین این روایت مشاکلی دارد. یه مشکل از شیخ گفت، دو تا مشکلم من گفتم. اولا آخرش عرض کنم مرسل معلوم نیست. ثانیاً بین این و بین برقی و بین حضرت دو واسطه کمه. ثالثاً تعبیر امام نیست. ائمه اهل بیت اگرم با مخالف سخن بگوگن این سبک سخن نمیگوگن. البته این یک نوع از قرم خدمتون که برداشت من است از این روایت، ممکنه موضع همین بوده که حضرت تون بگه. اما روایت دیگر روایت قتاده است. قتاده ابن دعامه بر امام باقر وارد شد. قال یا قتاده انت فقیه اهل البصره، جناب ابو حنیفه فقیه کوفه بود، اما این آقا فقیه بصره است. فقال هاکزا از امون، ادب داشت، نگفت نعم، چی نمیگن. فقال ابو جعفر بلغنی انک تفسر القرآن، فقال له قتاده نعم. فقال له ابو جعفر فإن كنت فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و اهلكت، تفسیر برای، و إن كنت قد فسرته عن الرجال، یعنی از غیر اهل بیت، فقد هلكت و اهلكت، ویهک یا قتاده انما یعرف القرآن من خوطب به. شیخ اعلی الله مقامه همان جوابی را که در روایت ابو حنیفه میگه اینجا هم میگه. اون این است که استقلال به قرآن را حضرت نفی میکند، نه بعد مراجعه به اهل بیت. من درز بگنم اصلا این روایت حجت نیست، چون در سندش محمد ابن سنانه، ربل کلینی به سنده هی ام محمد ابن سنان. البته عبدالله ابن سنان ثقه هست، اما محمد ابن سنان مورد اختلافه. ثانیاً این که میگد انما یعرف القرآن من خوطب به، من خوطب به که منحصر به ایمن است که در قرآن خطاب به خیلی، یا اهل کتاب تعالو ندعو ابنا انا و ابنا اکم، یا اهل کتاب لا تقلو فی دین کم، یا ایها الذین آمنو، من خوطب به منحصر به ایمنیست. بنابراین این روایات خواه از طریق شیخ خواه از طریق سند نمیتواند مانع از حجیت قرآن کریم باشد. دلیل سوم آقایان اخباری ها را فردا و بقیه را میخونیم. اون این است که میگن قرآن یه حقایقی دارد، ما فوق فکر بشر، بقیه را انشاءالله فردا. اگر فردا تمام کردیم میریم به حجیت قول لغوی انشاءالله.